ساعت 2 بعد از ظهر در ایران شنونده رادیو فردا هستید. معاون وزیر خارجه میگوید موشک‌های ایران قدرت‌ها را پای میز مذاکره آورد. روسیه سامانه موشکی 300 را در شهریور ماه به ایران تحویل می‌دهد. و رئیس جمهوری آمریکا میگوید عربستان سعودی باید ایران را در خاورمیانه سهیم بداند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم با بخش خبری این ساعت. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای میگوید موشک‌های ایران موجب شد قدرت‌های جهان پای میز مذاکره بیایند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای عراقچی روز جمعه در همایش فرهنگیان و دانش آموزان در تبریز گفت کشورهای بزرگ وقتی پای میز مذاکره با ایران آمدند که به تعبیر او از تهدید کردن ایران ناامید شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هفته جاری اعلام کرد رزمایش موشکی ولایت 94 را برگزار کرده که در آن موشک‌هایی با برد کوتاه، متوسط و بلند را آزمایش کرده است. دبیر کل سازمان ملل روز پنجشنبه در واکنش به آزمایش‌های جدید موشکی سپاه از ایران خواست از افزایش تنش‌های منطقه‌ای خودداری کند. وزارت خارجه ایران می‌گوید رزمایش موشکی ایران خلاف برجام و قطعنامه شورای امنیت نیست. سرگئی چمزوف رئیس شرکت صنایع دفاعی روستک میگوید نخستین محموله سامانه موشکی 300 را در شهریور ماه به ایران تحویل میدهند. آقای چمزوف روز پنجشنبه در مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال گفت پرونده شکایت تهران از مسکو بابت عدم تحویل سامانه 300 در ژنو همچنان مفتوح است. رئیس شرکت روستک توضیح داد که روسیه قصد دارد بعد از آنکه ایران شکایتش را پس گرفت، ارسال نخستین بخش از سامانه 300 به ایران را آغاز کند. مسکو سال 2007 به دنبال قراردادی 800 میلیون دلاری با جمهوری اسلامی متعهد شد که سامانه دفاع موشکی 300 را در اختیار ایران قرار دهد. این قرارداد به خاطر تصویب قطعنامه تحریم ایران در سازمان ملل متحد در سال 2010 اجرا نشد. آمریکا موجب شد تهران از مسکو درخواست غرامت کند. منتقدان اصلی این قرارداد آمریکا و اسرائیل بودند که از کرملین درخواست کردند این جنگ افزار را در اختیار تهران قرار ندهد. اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با مجله آتلانتیک گفته است عربستان سعودی باید ایران را در خاورمیانه سهیم بداند. آقای اوباما در این مصاحبه که روز پنجشنبه منتشر شد گفته است رقابت بین ایران و عربستان باعث جنگ در سوریه، یمن و عراق شده و باید به دو طرف گوشزد کرد که راهی مؤثر برای تقسیم منطقه بین خود و ایجاد نوعی صلح سرد پیدا کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تصریح کرده است روی کردی که ایران را عامل همه مشکلات بداند اساساً به ادامه درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی در منطقه منجر خواهد شد. در ماه‌های اخیر تنش در روابط ایران و عربستان سعودی بالا گرفت و پس از حمله به اماکن سعودی در تهران و مشهد، عربستان روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کرد. و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تازه ترین گزارش خود را در اختیار شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار می‌دهد. آقای شهید روز پنجشنبه در نشستی خبری گفت که گزارشش به مواردی همچون شمار بالای اعدام‌ها، تبعیض علیه زنان، اعدام مجرمان صغیر، محدودیت برای فعالان سیاسی، وضعیت اقلیت‌های مذهبی و سرکوب فزاینده آزادی بیان اشاره کرده است. به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل در سال 2015 میلادی حدود 1000 تن در ایران اعدام شدند که بالاترین رقم در 10 سال اخیر به شمار می رود. احمد شهید با این حال از اراده مقام های ایران برای کاستن از شمار اعدام ها استقبال کرده است. گزارش احمد شهید در پنجمین سال فعالیت او در این سمت منتشر شده و قرار است در جلسه آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با مجله آتلانتیک که روز پنجشنبه منتشر شده گفته عربستان باید ایران را در خاورمیانه سهیم کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته متحدان آمریکا در منطقه خلیج فارس به تنهایی توانایی پیروزی در این تنش‌ها را ندارند. رویا ملکی گفتگویی داشته با محسن میلانی، استاد روابط بین الملل ساکن آمریکا، و ابتدا از او درباره نکات عمده سخنان باراک اوباما در مصاحبه با این مجله پرسیده. محسن میلانی:
اول از همه ایشون صحبت از این میکنه که بسیاری از کسایی که از سیاست خارجی اوباما انتقاد میکنن یک دیدگاه نظامی دارن، یعنی اینکه فکر میکنن اگر آمریکا از نیروی نظامی خودش استفاده نکنه نقطه ضعفه. ایشون معتقده که آمریکا باید منافع خودش رو تعریف بکنه، به دقت تعریف بکنه و قبول باید بکنه که در همه جا نمیتونه حضور پیدا بکنه. بعد سیاست انگلیس و فرانسه رو در رابطه با لیبی شدیداً مورد انتقاد قرار میده و میگه که این دو کشور بعد از سقوط قدافی به اندازه کافی از منابع خودشون برای استقلال آرامش در اون کشور استفاده نکردن. از خودش هم در رابطه با عکس العملی که بعد از حمله تروریستی در کالیفرنیا چند ماه قبل اتفاق افتاد انتقاد میکنه و انتقادش مبنی بر اینه که به اندازه کافی برای شهروندان آمریکایی توضیح نداد که چطوری داره با تروریسم مبارزه میکنه. و سرانجام از سیاست خودش در رابطه با سوریه کاملا دفاع میکنه و میگه کسایی که به ایشون انتقاد میکنن که چرا خط قرمزی کشید و بعد به سوریه حمله نکرد، درسی از اتفاقاتی که در افغانستان و عراق افتاده نگرفتن.
بین تمام نامهای کشورهایی که باراک اوباما از اون نام برد، ایران و عربستان هم شنیده شد. دقیقاً چه مسئله درباره ایران و عربستان رو مطرح کرد رئیس جمهوری آمریکا؟
همونطور که خودتون گفتید، ایشون معتقده که بعضی از کشورهای اروپایی و بعضی از کشورهای خلیج فارس میخوان از آمریکا سواری مجانی بگیرن و معتقده که بعضی از کشورها که به نظر من صحبت ایشون از عربستان سعودی و چند کشور دیگه خلیج فارسه، میخوان آمریکا رو وارد جنگ‌های مذهبی و قومی بکنن و ایشون معتقده که این به نفع منافع آمریکا نیست. ولی نکته مهمی که ایشون میگه بعد از اون که هم از ایران هم از عربستان سعودی در رابطه با جنگ‌های نیابتی در سوریه، در لبنان و یمن انتقاد میکنه، یک نکته خیلی مهم میگه و نکته مهم اینه که میگه ما تا امروز همیشه از سیاست‌های عربستان سعودی دفاع کردیم ولی باید از این به بعد در رابطه با سیاست عربستان و ایران یه مقدار دقت بیشتری بکنیم و زمانی از عربستان دفاع کنیم که با منافع آمریکا یک جور هست. یعنی به نظر میرسه برای اولین بار در این 37 سال اخیر یک دولت آمریکایی اومده اعلام کرده که در بعضی از جاها ممکنه بتونه با ایران همکاری بکنه.
با توجه به نزدیک شدن به پایان دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، فکر میکنید این مصاحبه چه تأثیری بر ارتباط ایران با آمریکا داشته باشه؟
میتونه تأثیر مثبتی داشته باشه اگر گوش شنوا و چشم بینا در تهران باشه، به خاطر اینکه معمولا رؤسای جمهوری آمریکا در این بعد از انقلاب اسلامی در ایران همیشه از عربستان در جنگش با ایران دفاع کردن. این اولین باریه که یک رئیس جمهور آمریکایی به روشنی اعلام داره میکنه که باید یک تغییر کوچکی در این سیاست به وجود بیاد. اگر ایران جواب مثبت بده، به نظر من این میتونه آغاز تغییر یک سیاست امنیتی آمریکا در رابطه با خلیج فارس باشه.
محسن میلانی بود، استاد روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی آمریکا، که به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ میداد.
خدمت و خیانت، تجارت و اختلاس، حلال اقتصادی و مفسد فلرز، این مفاهیم برای او در طول چند سال کوتاه در هم آمیخت تا دست آخر در هفته گذشته حکم اعدامش در دادگاه بدوی تایید بشه. شما درباره حکم اعدام بابک زنجانی چه فکر میکنید؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6، یک ساعت مستقیم و زنده. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
همین امروز جمعه ساعت 6 عصر فراموش نکنید، برنامه ساعت 6 منتظر شما و دیدگاه های شماست. اما نوبت میرسه به برنامه ملاقات و آرش حسنیا که هر بار در این برنامه ما رو با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
25 بهمن سال 89 همان روزی است که مهدی کروبی و میرحسین موسوی رهبران جنبش اعتراضی مردم ایران در سال 88 در حمایت از بهار عربی و اعتراضها در کشورهای عرب زبان از هواداران جنبش سبز خواستند تا به خیابانها بیایند. شماری از معترضان که به خیابان آمده بودند بازداشت شدند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی همراه با همسرش زهرا رهنورد به حصر خانگی رفتند. علی شریعتی، فعال مدنی و فعال سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان نیز از بازداشت شدگان همان روز بود. او مدتی را در بازداشت گذراند تا اینکه توانست با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. اما تشکیل پرونده ی همان اتهامات باعث شد تا علی شریعتی در دادگاه بدوی رسیدگی کننده به اتهاماتش به 2 سال حبس محکوم شود. آن حکم در مرحله تجدید نظرخواهی به 1 سال حبس تغییر یافت. آقای شریعتی در سال 92 نیز برای بار دوم بازداشت شد، اما آن بازداشت هم چندان طولانی نبود و پس از گذراندن مراحل بازجویی علی شریعتی توانست طعم آزادی را دوباره بچشد. علی شریعتی در بهمن ماه سال 93 برای سومین بار و این بار با مراجعه ماموران اطلاعاتی و امنیتی به منزل مسکونیش بازداشت شد. ماموران چند ساعتی منزل او را تفتیش و وارسی کردند و پس از ضبط بخشی از وسایل شخصی او، علی شریعتی به مکان نامعلومی انتقال یافت. همراه با او مجید آذرپی، فعال سیاسی اصلاح طلب و از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در سال 88 نیز بازداشت شد. بر اساس گزارش ها، علی شریعتی تا پیش از بازداشت بهمن ماه سال 93 بارها و بارها احضار و بازجویی شده بود. علی شریعتی پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 در زندان اوین انتقال یافت و حدود 5 ماه را تحت بازجویی در این سلول‌ها گذراند. پس از پایان مراحل بازجویی و تکمیل پرونده این فعال سیاسی اصلاح طلب، او به بند 8 زندان اوین منتقل شد. این فعال سیاسی اصلاح طلب در دوره‌ای که در بند 209 زندان اوین نگهداری می‌شده، ضرب و شتم شده است. در نهایت پرونده اتهامات این زندانی سیاسی و عقیدتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی شد و او در آن دادگاه به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهوری و داشتن تجهیزات گیرنده ی امواج ماهواره‌ای به 12 سال و 9 ماه حبس تعزیری محکوم شد. آقای شریعتی که از بیماری‌های کلیوی و مشکل سیاتیک رنج می‌برد، تحمل زندان به تشدید بیماری‌هایش انجامیده است. او در آبان ماه سال 94 همراه با مجید آذرپی در اعتراض به وضعیت رسیدگی به پرونده‌اش اعتصاب قضا کرد. تداوم اعتصاب قضای این دو فعال سیاسی اصلاح طلب با نامه‌نگاری 150 فعال سیاسی، مدنی و مطبوعاتی همراه شد که ضمن درخواست از آنها برای پایان دادن به اعتصاب قضایشان خطاب به مسئولان قضایی مرتبط با پرونده این دو نفر تأکید کرده بودند که آنها به هیچ روی تفکرات براندازانه ندارند و هرگز چنین اقداماتی را انجام ندادند. این 150 نفر خواستار رسیدگی و ختم به خیر پرونده اتهاماتی این دو فعال سیاسی اصلاح طلب شده بودند. علی شریعتی در حالی دوره محکومیت خود را در بند 8 زندان اوین می‌گذراند که همچنان امیدوار به تغییر محکومیت خود در دادگاه تجدید نظر است.
کودکان کار در روزهای آخر سال، بچه های کار در روزهای آخر اسفند باید بیشتر کار کنن چون میخوان بیشتر پول در بیارن. من بنیامین صدر این هفته در مجله جامعه نگاهی میکنم به مشکلات بچه های کار، اون هم به بهانه رسیدن سال نو و کار بیشتر اونها در این روزهای آخر سال. با من و این برنامه همراه باشید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونین دنبال کنین. اگر هم نقد و نظر یا پیشنهادی دارین که میخواین با ما و دیگر شنونده های رادیو فردا در میون بذارین، میتونین به شماره پیامگیر 24 ساعته ما 20420221121 زنگ بزنین و پیغام بذارین. تا بخش بعدی خبرها که 15 دقیقه دیگه است براتون لحظه‌های خوشی را آرزو میکنم.